أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. این قانونی که ابن سینا گفته که هرچی به گوشت خورد و جزء غرائب هست اما برهانی نیافتی بر عدم او ما لم یزد که یعنی یمنعو که عنه واضح البرهان. اینو ابن سینا گفتن که فذره فی بقعة الامکان ما قرأ سمعك من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یزد که عنه واضح البرهان. عبارت ایشون باز دو پهلوه، این هست همون هست که امروزن باز تو فقه هم داشتیم که عبارت وقتی مبهم نقل میکنه دیگه گوینده و وقت شنونده ها تو زحمت میفته که مراد اینه اونه اونه. الان صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میفرمان مراد ایشون این است که یه چیزی رو احتمال بدی در مقابل قطع به عدم، یقین داری یه چیزی نیست، اونجا که یقین داری نیست اونو ول کن، اما اگه یقین نداری فذره فی بقعة الامکان. یه نظریه. نظریه دوم که آخوند قبول ندارن امکان در مقابل استحاله است، که دیروز ما همینطور میرفتیم جلو میگفتیم اگه چیزی محاله او هیچ، اما اگه محال نبود فذره فی بقعة الامکان. آخوند اینو قبول نداشتن. چرا؟ گفتن سیره عقلا این نیست که وقتی یه چیزی محال نیست فوری بگذارن فی بقعة الامکان، بلکه تفحص میکنن. مثال هم زدیم، مثلا یه انسانی که 10 سر باشه، خب محال که نیست که نفع محال، حالی که محال نیست طبق نظر ابن سینا بگم فذره فی بقعة الامکان، بگم ممکن یه انسان الان امروز به دنیا آمده باشه 10 سر، عقلا اینا نمیپذیرن، بلکه چکار میکنه؟ تفحص میکنه. اما اگه یه چیزی محال نبود، محال وقوعی بهش میگیم، محال وقوعی بود، یا حتی محال وقوعی هم ول کن، شما یقین دارید یه چیزی که نیست، اونجایی که یقین دارید نیست و بگو نیست، خوبه؟ طبق قطعت برو جلو. ولو یه چیز ساده ایست، مثلا آب آیا تو این اتاق هست یا نیست، اصلا این کار به محال اینا نداره. خوب شد اگه شما یقین دارید که آب نیست، اونجا رو بگو نیست، اما اگر یقین نداری فذره فی بقعة الامکان. آخوند میگن اینه مراد ابن سینایی. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم هیچ کدوم دوتا نیست، یه چیز دیگه داره ابن سینا میگه. و اون چیه؟ اینه که گاهی یه چیزایی هست قریب الوقوع است، با قین دارن میگن، یعنی بعید، مثل تیال عرض رو مثال زدن. اگر یه چیزی بعید الوقوعه و شنیدی فلانی تیال عرض کرده، اینو ردش نکن. حالا که شنیدی، ابن سینا داره میگه شنیدی، این شنیدی نمیگه که شما یقین داری به عدمشو، که بگیم جزء نظریه دوم آخونده یا جزء نظریه اولست که مثلا ما خالصمون، اصلا این نیست. میگه دا یه چیز بعید الوقوع، غریب. خود عبارت ابن سینا اینه، کلا ما قرأ سمعک من الغرائب، این من الغرائب بیانشه، یه چیز غریبی رو شنیدی که واقع شده. اینا ابن سینا داره میگه، میگه حالا که شنیدی واقع شده فذره فی بقعة الامکان، یعنی بگو ممکن، ردش نکن. این سیره سیره اغلا هم هست اتفاق. یه قانون اغلاییست. بگم یه نمونه شو. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به فرزندشون حاج احمد آقا فرمودن وقتی که در یک رشته علمی تخصص نداری، مثلا تو عرفان کار نکردی، اگه یه مطلبی رو شنیدی از عرفا اقدام نکن بر رد اون. وقتی تخصص نداری ردش نکن. بری اینم یه چیزی اسم مشابه همین کلام ابن سینا نیستی رو غلاص. میگه شما تخصص نداری چرا رد میکنی؟ فلسفه نخوندی؟ بعد میگه که اشتراک در وجود مثلا شرکه. خب این اشتراک در وجود رو یکی از مراجع داشتن تو رسالش که مورده بودن شاید 20 سال پیش بود ما اینجا مطرح کردیم، گفتیم بابا اشتراک در وجود شرک نیست، اون که شرکه، اشتراک در موجوده. موجود یعنی من خدا هستم، نمیشه اشتراک در موجود. این موجود با اون موجود یکیه. اگه کسی اینو بگه، بگه خدا تو وجود من اومده، من خدا هست، این شرک. اما اشتراک در وجود یعنی من هستم، خداوندم هست، دو تا هم هستیم، من نه خدا هستم نه خدا منه، او خدا هست منم هستم، این کجا شرک؟ یعنی تو فلسفه میگن اشتراک در وجود، میگن یه آقایی که فلسفه نخونده اما مجتهد و مرجع تقلید هم هست میاد تو رسالش مینویسه اشتراک در وجود حرام، شرک است. اگه کسی قائل شد چیز اخیراً دو سه ماه پیش یک کتاب دم از یکی از مراجع دم دوره ایشون هم همین رو نوشه، چون خیلی دوستشون داریم، من اسم نمیخوام بیارم، اینا علاقه من به بهشون هستیم، اما خب چرا فلسفه نمیخونن؟ بعد میان این تو به باد توهین میگیرن فلاسفه رو، میگن اینا مشرکن، اصلا نفهمیدید مراد اینا چیه. یا تو شعر وقتی من تخصص ندارم چرا میام شعرا رو مسخره میکنم که میگم این باده گفتست باده رو بایده رو بیارم، من می میخوام بخورم، میگم پس این مشرکه، این داره کار حرام معصیت کارست، بابا یه اصطلاحاتیست من وارد نیستم، بلش کنم. اگه میخوام نظر بدم پس برم چند سال درس بخونم، برم پیش شعرا بگم اصطلاحات شما از می و بافور و چیه؟ بالاخره مستی یه مستی ظاهریه که شرابه، اما شعرها اینا رو که نمیگن، یه مستی از معرفت، مست خداست، مست امام زمانشه، بحثی بحثی دیگه میشه، نه تنها اشکالی نداره اتفاقا خیلی هم خوب. من تو اصطلاحه، حالا عرضم اینه که اینجا وقتی که ما میان تیل عرض و خودمون اهلش نیستیم، اما فهمیدم یک کسی تیل عرض کرده، شنیدم. خب وقتی شنیدم یعنی چه؟ یعنی اون مدعی است که واقع شد، بس وقوع دارد میگه، دارم این کلا ما قرعه سمعک اینو دارد میگه، نه اینکه تازه من بخوام نشنیده هم تو بگم تیل عرض آیا میشود یا نمیشود، نه بعد از که یک کسی گفت هست حالا چکار کنیم؟ اینا رو دارد میگه، ولی یه چیزی که خیلی بعیده است، بله حرف آخوند درسته که یه انسانی که 10 تا سر داشته باشه، حالا یه کسی امروز اومد گفت شنیدی تو خبرها گفتن فلان جا بعد چیزایی دست 10 تا سر داره، بعد از اینکه شنیدیم اغلا چکار میکنن؟ اینا تحقیق میکنن، میگن بعیدش هم چی چیزه، اما محالم نیست. یا یه آقایی بخواد پرواز کنه تو آسمان بره، حالا یه حال عرض ما اینه که جناب ابن سینا یه نکته یه قشنگی رو گفته، از اون نکته یه قشنگ میان تو بحث اماره و حجیت اماره استفاده میکنه، و اون اینه که اگه شنیدیم شاره اماره رو حجیت بهش داده. تعجب نکنید، به دلائلی به مصلحت هایی گاهی شعر این کارو میکنه. شما نگو محاله است. ابن قبر میگه تعبد به امر زنی اصلا محاله. اگه محال باشه اصلا شعر نمیتونه حجیت بده، در حالی که میتونه. همین میتواند معلومه که سخن ابن قبر سخن صحیحی نیست. و اما بحث امروز ما راجع به تعبد به غیر علم هست، که همین حرف ابن قبر توضیحش رو میخوایم امروز بیان بکنیم. شیشفتا ایراد وجود داره، من جمع کردم هفت ایراد استفاده. میخوایم یکی که اینا رو بگیم. خوب فقط دقت کنید، بعد میخوایم بگیم آخوند تو کفایه اومدن بعضی اینا رو، اکثرش رو جواب دادن. پس بحث در اینه، اگر شارع بخواد ما رو متعبد بکنه به یک اماره غیر علمی، چه اشکالی توش به وجود میاد؟ اگر اماره علمی باشه و قطع آور باشه، اون که هیچ اشکالی نداره، اونه هیچ کس نگفته اشکالی. اما اشکالی که به ذهن میاد به نفع ابن قبر، بخواییم اینا رو بگیم. بعد البته ابن قبر میگه محال است، اون یه چیز بالاتر رو میگه. ما میخواییم اصل اشکالا رو مطرح کنیم، که شارع از من تکلیف میخواد، بعد به من میگه به این اماره 80% عمل کن. اشکالش چیه؟ اشکال اولش اینه که اگر اماره مصیب به واقع باشد، اجتماعی مثل این به وجود میاد، اجتماعی حکم ظاهری و واقعی. یه اشکال اول، فرض کنید اماره میگه نماز جمعه واجبه، منتها 80% است. اماره غیر علوی دیگه داریم بحث میکنیم، در واقع هم نماز جمعه واجب باشیم. اگر اینو بخوایم بپذیریم، آبوگم شعر ما رو متعبد کردش به عمل به روایت. روایت چی میگه؟ میگه نماز جمعه واجب است. معناش اینه که ما یه حکم ظاهری داریم، یه حکم واقعی داریم، جفتش هم وجوبه. این شده شمای مثل یه اشکال اول، چون ما یقین داریم نماز جمعه دو تا حکم نداره، یه حکم بیشتر نیست. اما اون کسی که میگه تعبد به اماره، این اشکال رو باید جواب بده. حکم واقعی نماز جمعه وجوبه. همین آقا میگه تعبد به روایت هم داشته باش. خب روایت میگه چی؟ میگه صلات الجمعه واجبه. خب این هم شد حکم ظاهری 80% است، میشه اجتماعی حکم واقعی و ظاهری. اینو میگن اجتماعی مثل. حالا اشکال جواب بدید، بعد آخون جواب میدن. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر اماره خلاف حکم واقعی باشه، یعنی در واقع نماز جمعه واجب باشه، اما روایت میگه نماز جمعه حرام است، منم باید وظیفم عمل به روایت دیگه. روایت میگه چی؟ میگه نماز جمعه حرامه، در واقع چیه؟ نماز جمعه واجبه. اشکالش چیه؟ اجتماع زدن. این در صورتیست که اماره خطا بکند. اگه خطا بکنه و خلاف واقع بگه، یه نماز دو تا حکم ضد هم داره، یه حکم وجوب داره، یه حکم حرمت داره. شمایی که میگید تعبد به اماره بکن، جواب اشکال بده. اشکالش هم که من متعبد به اماره میشم و اماره فیما اخطأت، اونجا رو داریم میگیم، تو جایی که خطا بکند، من وظیفم اینه که بگم اماره میگه حرامه، پس نماز جمعه حرام، در واقع هم نماز جمعه واجبه، میشه شما زده. سومین اشکال اینه که اگر خدا گفته تعبد به اماره بکن، اجتماع اراده و کراهت میشه در نفس مولا. مولا یه بار اراده کرده از حکم واقعی رو، حکم واقعی مثلا همین وجوب نماز جمعه، یه بارم همون مولا گفته است به بنده هاش که تعبد به اماره بکن. یعنی مولا از من چی میخواد؟ حرمت نماز جمعه رو. اگه حرمت رو بخواد پس یعنی کراهت داره، نمیخواد. چطور میشه تو نفس مولا هم اراده باشه هم کراهت باشه، هم بخواد هم نخواد؟ پدری به بچهش بگه که در واقع نون میخواد، میگه برو نون میگه تو واقع، اما از طرفی هم به بچهش گفته هر چی که مثلا فلانی گفت همین عمل کن، و میدونه خود پدر که اون میگه نون نگیر، میرم پدر میدونه. این معناش اینست که پدر هم نون میخواد هم نمیخواد، اینم یعنی اجتماع اراده و کراهت. پدری که اینو میدونه که هم نون میخواد و هم میدونه اگه ارجاع داد به یه جای دیگه اون میگه نگیر، خب معناش اینه که پدر نون نمیخواد. چطور میشه یه موجود هم بخواد هم نخواد؟ اینجا تو مولایی که میگیم پروردگاره، پروردگار هم نماز جمعه را اراده کرده هم که راحته. این ستر اشکال چهارم لازمه این که بگه تعبد به روایت بکن، لازمش اجتماع مصلحت و مفسده یه ملزمه اینه، ملزمت این. یعنی اگر در واقع نماز جمعه واجب باشه، میدونید وجوب منشأش مصلحته، یعنی این نماز جمعه یه مصلحت 100% داره. بعد همون خدای متعال گفته که تعبد کن به روایت امام صادق علیه السلام، و روایت هم میگه حرامه. وقتی میگه حرامه یعنی چه؟ یعنی یه مفسده یه ملزمه داره، چون مفسده داره ما داره میگیم حرام. وقتی چطور میشه دیگه عمل مصلحت 100% مفسده 100% میشه؟ یه دارو رو در نظر بگیرید که هم کشنده باشه هم نمیرم 100% ویتامین باشه و کشنده نباشه، نمیشه که. خب البته اینجا باید اینا رو اضافه کنیم ها، که اگه شارع متعبد نمی کرد به اماره، وظیفه مکلف چی بود؟ اینا هم باید اضافه کنیم. حالا شارع گفتش به روایت عمل کن، روایت هم میگه نماز جمعه حرام. حالا اگه اینا نگفته بود چی؟ میگیم که لکان علی المکلفه تحصیل العلم عند الانفتاح. اگه انفتاح باب علمه، وظیفش این بود که برد حکم واقعی رو کشف بکن، و اگر هم نتونست تحصیل علم پیدا بکنه، وظیفه دوم مکلف احتیاطه، احتیاط اندل انصدار. البته احتیاط هم میدونید تو غیر دوران بین محظورین میشه، تو دوران بین محظورین که وجوب و حرام باشه نمیشه احتیاط کرد، اینا قبلا گفتیم. خب تا اینجا چهار تا اشکال گفتیم، سه تا اشکال بیان بگیم. اشکال پنجم، اگر خدای متعال ما رو متعبد بکنه به روایت، لازمش تصویب هست. تصویب یعنی چه؟ یعنی خدای متعال هیچ حکمی برای نماز جمعه نگذاشته، خالی گذاشته حکمشو. میگه من، خدای متعال میگه، میگه من نه نماز جمعه رو واجب میذارم نه مستحب نه هیچی، خالی از حکم است تا آقای مکرم مراجعه کن ببین امام صادق علیه السلام چی گفته. معدای اماره هر چی هست، اگه گفتن حرامه حرامه است، منم تو لوح محفوظ می‌نویسم حرام. اگه اماره گفت مستحبه، منم می‌نویسم مستحب. لازمش تصویبه که خدای متعال هیچ حکمی نداره، منتظرش ببینه که اماره چه میگوید. اینم یه اشکال دیگه. اشکال ششم، اشکال ششم تقریبا شبیه دومیه و اون اینه که اگه ما رو مأمور بکنه به عمل به روایت لازمش طلب زدین است. اینم یه اشکال، طلب زدین، طلب زیدن از حکیم محاله، که یه بار خدایی که حکیمه است بگید من حکم واقعی رو میخوام، نماز جمعه واجبه. یه بار هم همون خدا گفتست عمل کن به روایت، خود روایت هم میگه حرامه. معنیش نیست که خدای متعال هم میگوید انجام بده و میگه انجام نده. طلب زده، این طلب زیدن مثل اینه که من به شما بگم این سطح کاغذ که جلو دستو هم سیاهش کن هم سفیدش کن، زده اینو از شما بخوام، خب نمیشه. این هم اشکال ششم. حالا فرقش با دومی چیه؟ تو دومی میگفتیم که اجتماع زده این هست. تو این ششمی داریم میگیم طلب زده اینه. اگه بخوایم فرقشو بگیم میتونیم فرق براش درست بکنیم. اجتماع زدن یعنی یه کاغذ هم سفید باشه هم سیاهی نمیشه. طلب زدن اینه که من به شما دستور بدم، بگم یه هم سفیدش کن هم سیاه کن. اونجایی که اجتماع زدن است میگیم خودش محاله. اینجا که طلب زدن است میگیم لایستور انل حکیم یا انل عاقل، از عاقل یا حکیم هیچ وقت طلب زدن نمی. پس ششم طلب زدن می شود کجا؟ ای باید تکرار بکنم بگم اونجایی که اماره خطا می کند و خلاف واقع رو به من میگه، من هم وظیفه دارم به اماره عمل بکنم، از اونم واقعا رو گردن من هم هست. خدای متعال هم میگه واقع رو انجام بده هم میگه اماره رو عمل کن، میشه طلب زده. اشکال هفتم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده. باز ما میگیم که اگر اماره بیاد خلاف حکم واقعی رو بگه، حکم واقعی نماز جمعه واجب بوده، الان اماره میگه حرامه، مگه بخوام عمل به روایت بکنم لازمش تفویت مصلحت، یه مصلحت موضوع نزدستم میره. اینو میگن تفویت مصلحت. القای مفسده تو بحث حرامشه. فرض کنید در واقع سیگار کشیدن حرامه، اما روایت بیاد بگه اشکال نداره، منم متعبده به روایتم دیگه، خود خدا گفته. تعبده به روایت باعث میشه سیگار بکشم میافتم توی مفسده ایمان زمین. اینا نتیجه تعبده به روایته که روایته همش زن نیست و زن نیست، ما احتمال 20% خلاف واقع رو میدهیم. این 20% رو داریم میگیم که خدایی که میدونه اماره 20% خلاف واقع، چطور داره تفویت مصلحت بر من میکنه؟ چرا به من میگید عمل به روایت بکن؟ باید بگید برو تحصیل واقع رو بکن، اگه تونستی واقع رو تحصیل کنی بکن، اگه نتونستی احتیاط بکن، یا همچی چیزی باید بگه. اما تعبد به روایت زنی ما رو میندازه تو تفویت مصلحت یا القای مفسده. خب تا اینجا 7 ایراد رو گفتیم. شما یه تصوری هم بکنید که آیا این ایراد ها باعث شده که ابن قدر بگید محاله تعبد به روایت؟ نمیدونیم. بالاخره ما آخرین زور رو زدیم دیگه، هر چی به ذهنمون میمد ریختیم بیرون که چرا تعبد به روایت اشکال داره. ما تحت عنوان اشکال گفتیم این اشکالات آیا گفته شده یا نه، بعضیش گفته شده بعضی هم گفته نشده، ما به ذهنمون میرسیم. لذا میگیم که چه اشکالاتی که قالو در زمان گذشته گفته یا نه، قوم امکنن یا قار نگفتن، آقا امکان داره. تو اصطلاح ما چی میگیم؟ میگیم گاهی قول است، گاهی وجه هست. تو عبارت ها دیدی دیگه، وقتی میگه مثلا قیل یعنی قائل داره، وقتی قائل نداره میگه وجهش اینه، یعنی قائل نداره، اما ما میتونیم یه وجهی براش پیدا بکنیم. حالا یا کاری نداریم به قائل ایناش. میخوام عرض کنم ابن قبه گفته تعبد به خبر ظنی اصلا محاله. چرا محاله؟ شاید یکی از این هفتا یا چند تاش تو ذهنش بود، این اشکالا. حالا صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه چند تا جواب میده. ما جواب اولش رو امروز فقط میگیم. جواب اولشون خلاصش اینه، میگن این چیزی که شما گفتی اگه به روایت عمل بکنی لازمش این هفت اشکاله. میگم نه، لازمش اینا نیست، یا اصلا لازم نمیاد، یا اگر این هفت لازم بیاد باطل نیست. چرا؟ توضیحش اینه. من قبل از که برم جلو آخون پنج تا جواب دادم، خیلی اشراف ایشون رو نشون میده. پنج تا جوابی که نمیرسیم همه شروع کنیم، یک شوال امروز بود. اما با چه مهارتی میخوانه اشکالات رو حل کنیم؟ اشکال اولی که خواهم گفت، یکی از این هفته رو ایشون نتونستن جواب بدن. اگه ببینن دقت میکنید شما، ببینم خودتون بگید کدوشا ایشون نتونستن جواب بدن. نکته اول اینه، ایشون میفرمان شارع وقتی روایت برا ما حجت میده، فقط میگه روایت حجته، اما مستتبع حکم نیست. خیلی مهمه سوال مستتبع حکم، این رو دقت کنید. اولین بار آخون دارم اینو بیان میکنم. یعنی روایت میگوید نماز جمعه مثلا حرامه، این کلمه حرامشو ول کن. پس من متعبدم به روایت عمل کنم، اما روایت به دنبال خودش حکم آور نیست. پس این چیه که داره میگه سلاتون طوله و داره میگه حرامه؟ میگن این حرام آینه اون حرام واقعیه، داره اونو نشون میده، یه حکم جدید نیست. خوب دقت کنید که با این دقت کلامشون خیلی زیبا میشه. پس اگه نماز جمعه در واقع واجب باشه، روایت میگه حرامه، شما وظیفت عمل به روایته. اما این هم دقت داشته باش، روایت فقط حجت است بر شما. حالا حجت رو توضیح میدن که چه فایده ای داره. اما روایت مستتبع حکم نیست، به دنبال خودش حکم نمیاره. یعنی این که گفت حرام مثلا این حرام در واقع نیست. این بود اشکالات، این هفت اشکالات رو میگن. این بود که میگفتی روایت میگه حرامه، اون یکی گفته حکم واقعیش واجبه، اجتماع زدن شد، اجتماع کراهتن شد تو نفس مولا، نمیدونم تفیت مصلحت شد، یکی که اینا رو گفته. همه اینا با یه جواب حل میشه، و اونه که اصلا روایت حکم ساز نیست برای من، حکم نمیاره. روایت اگرم حکم دارد میگه توش، این حکم داره حکم واقعی رو میخواد نشون من بده، ولی خودش حکم مستقلی نداره که بعد بگید دو تا حکم مقابل همه. خب خیلی حرف زیبایی زدن، اما حرف خیلی سخت باوری هم هست. میشه باور کن کلام ایشونه، اما برای این که کلام ایشون قسمت اولش هم بیان بکنم که ایشون میگن فقط حجته اما مستتبع حکم نیست. این فقط حجته یعنی چه؟ من خلاصه میکنم تو دو کلام. حجت هست یعنی منجز هست و معذر هست. بله. منجز فیما اصاب، معذر فیما اخطأ. این خلاصه شد. وقتی میگن یه چیزی حجت است برای شما، ما یعنی تکلیف شما عمل به اینه. حالا اگه این روایت مطابق با واقع باشه میشه منجس، یعنی واقع رو تنجیز کرد در شما و اگه انجام ندادید جهنم. و اگر فرض کنید که این 80% خلاف واقع باشه، صاف میکرد حرام واقعا واجب باشه. اینجا میگیم روایت معذره، یعنی شما عمل کن به روایت، چون روایت حجت است برای شما دیگه. عمل کن به روایت. روز قیامت میگن چرا ترک کردی نماز جمعه رو؟ میگه من روایت داشتم. معذره است، یعنی برای شما عذر آور است برای خطایی که کردی، واقع رو انجام ندادی. این خلاصه شه. ما دیگه خیلی توضیح دادیم که کسی اصولا نخونده است اینجا فهمید ما چی میگوید. خب این هم گنما نجزیت معذریت. یه چیزای دیگه هم باز اینجا هست، این بحث داره ما قبلا داشتیم، و اون چیه؟ بحث تجری و انقیاد هم هست. وقتی میگیم یه چیز حجت هست، یعنی وقتی شما طبقش عمل میکنید منقاد هستید، و کسی که منقاد است رو تعریفشو میکنن، یا خوب آدمیه، مدحشو میکنن. و اگر کسی مخالفت کرد میگن تو متجری هستی، پادو گذاشتی رو خودن، اونا جرأت داری به معصیت، ولو در واقع درست باشده. یعنی مثلا روایت میگه نماز جمعه حرامه، این آقا وایمیستاد میخونه نماز جمعه، در واقع فرض کنید واجب باشه، با اینکه در واقع واجبه اما اینکه خبر نداره، این آقا متجری است. چرا؟ چون روایت زیر پا گذاشته. خب با توجه به همه این حرفا کلام آخونده حالا دقت کنید، روایت غیر علمی اگر ما متعبد به او شدیم حکم برا ما نیاورد، فقط برای ما حجت است. وقتی حکم برای ما نیاورد، نه اجتماعی مثل اینه، نه اجتماعی زده اینه، ببینید اجتماعی مثل اینه، ولی اون بود که دوتا حکم بود. اما الان ما یه حکم در واقع داریم و دیگه حکم تو ظاهر تو روایت نیست، پس اجتماعی مثل این نشد، اجتماعی زده این هم نیست که بگیم در واقع واجب باشه تو ظاهر روایت داریم که حرام است. نه خیلی، این حرامه رو ول کن اصلا. روایت فقط حجیت است، همین که گفتیم مستد به حکم نیست، پس اجتماع زدن نشد. اجتماع کراهت و اراده در نفس مولا نمیشه، نم طلب زدن نمیشه، مقصد و مصلحت جمع نشده، نمیدن کراهت و اراده جمع، همه اینا حل شده، همه اینا زیر بناش یه چیز بود و اونه که این روایت برای من حکم آورده باشه. آخون یه مطلب میزنن زیرش رو میاد روایت خوش نمی آورد. بله احسن. تنها چیز که آخون اینجا یواشه که جواب رو ندادن تصویبه. یعنی روایت اگر تصویبه چی میگفت؟ میگفت در واقع حکم نیست، روایت داره چیکار میکنه؟ حکم برای من میاره. این اشکال بود. و می گفتیم چطور در واقع حکم نیست و روایت داره حکم میاره؟ آخون نمیتونه اینو جواب بده. اگه این جواب بدیم آخون نظرشون این میشه که روایت حکم نیورده، در واقع هم که حکم نیست، اشکال بدتر میشه و اون خلوت به واقع اهل الحکم است. کار خرابتر میشه. جناب آخون جواب تصویب رو ندادید. اینجا دقت را بکنید تو اصول، ببینید که چیه. فعلا ما یک جواب آخوند رو خوندیم، انشاءالله چهار جواب دیگر وجود داره. ببینیم الله و صلی الله علی محمد و آله طاهر.